أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي بل لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بس قائرة وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأعلقناه ومن معه جميعا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری مسائل مکه هم اصول دین بود، یعنی توحید و نبوت و معاد، مهمترین شبهات نقدها و اشکالهای اونها در اطراف همین اصول محوری بود. درباره وحی و نبوت و همچنین مبدا مقداری از این آیات گذشت. درباره معاد اونها میگفتن که انسان که میمیرد پوست بدن او و گوشت بدن او به صورت خاک در میاد، استخوان او هم به صورت یک نرم میشه نظیر پودر که آماده پوک شدن و پودر شدنه و دیگه معاذ الله خبری بعد از مرگ نیست. ذات اقدس اله فرمود به این که خدا را شما با عظمت این جدال احسن است. شما که خالقیت خدا را قبول دارید، سماوات و ارض را هم که خدا آفرید، آسمان و زمین هم که مهمتر و مشکلتر و بزرگتر از انسان و خلق مجدد انسان هم. این چه نقدیست که می کنید؟ خدایی که قدرتش نامتناهیست توان اون را دارد که مثل شما را ایجاد بکند. تا کنون ثابت شد که انسان مؤلف از روح و بدن است، برای این که فرمود اینی خالق بشر من تین فعضا سبیته و نفخت فیه من روحی، این مطلب اول. و ثابت شد که اصالت مال روح است و بدن تابع، این مطلب دوم. سوم این که روح هرگز از بین نمی رود چون موجود مجرد است، مردنی نیست. چهارم این که چون اصالت انسان و هویت انسان را روح او تأمین می کند و روح هم هرگز از بین نمی رود، پس مرگ به معنای نابودی نیست، به معنای مفارقت روح و بدن است. و مرگم همونطوری که در بعضی از تعبیرات زوایی آمده یک خواب طولانی است، همونطوری که خواب مرگ موقت است، مرگ هم یک خواب طولانی است. النوم اخ الموت، اخ یعنی مثل، النوم اخ الموت، قهرن موت هم اخ النوم است. خب انسان اگر بخوابد بعد بیدار بشود که دیگه دو نفر نیست. حالا این خواب ممکن است که 7-8 ساعت باشد مثل خوابهای معمولی، یا 300 سال باشد نظیر خواب اصحاب کهف، یا یه قدر بیشتر. اگر خواب 300 ساله مزاحم وحدت حیات نیست و وحدت هویت نیست، بیشتر هم باشه همانطوره. پس انسان مرکب از روح و بدن است و روح مجرد است، زوال پذیر نیست و اصالت مال روح است. اونگاه سه مسئله میماند: روح با وحدت شخصی برای همیشه میماند به اذن الله، و هویت انسان، نه اینکه این انسانی که در معاد است مثل انسان دنیا باشد، بلکه عین اوست، زیرا اصالت ماده روح است. روح هم که خوابیده بود بیدار شد، این چه نیست که مرده باشد. این دو میمونه. مطلب سوم، این بدن خاک میشه دوباره برمیگرده. پس این بدن است، بدن دوم است که مثل بدن اول است، نه اینکه روح دوم مثل روح اول باشد. دو تا روح نیست، یک روح است و بعد شخصش محفوظه. نه اینکه این زید آخرت مثل زید دنیا باشد، بلکه عین اوست، زیرا اصالت مال روح اوست و روح هم که از بین نرفته. یه انسانی که بخواب خواب طولانی داشته باشه، یه مدتی با این بدن، یه مدتی با بدن دیگر، دیگه دو نفر که نیست که، میشه عین او. اما بدن چرا؟ این بدن میپوسه دوباره بدن دیگر، ذات اقدس الهی هم به صورت بدن قبلی در میاره و روح به او تعلق میگیره و میشه همون ذهن. لذا درباره روح و همچنین درباره هویت انسان، در این دو تا مسئله تعبیر قرآن با بدن فرق میکنه. درباره روح انسان و همچنین درباره هویت انسان میفرماید مرگ در کار نیست، گم شدنی در کار نیست. شما وفات میکنید، نفوت، ما متوفی هستیم، شما متوفا هستید، تمام حقیقت شما دست فرشته های ماست. بعضی ها را فرشته های زیر مجموعه هست که ازرائیل سلام الله علیه قبض میکنن، یه توفت و رسول ناست. بعضی ها را خود است ازرائیل سلام الله علیه قبض میکنن، یه توفاک و ملک الموت الذی وکله بکن. اون اوهدی از انسان ها را خود ذات اقدس را قبض میکنن که الله یتوفرن حسین موتها. همه اینها هم به اذن خداست، بمیشه من متوفا. پس اون دو مسئله مفروغ انهماست، یعنی روح به هیچ وجه از بین نمیره، هویت انسانم به هیچ وجه از بین نمیره. انسان آخرت اخروی عین انسان دنیاست. میمونه مسئله سوم که این بدن آخرت مثل بدن دنیاست. لذا تعبیر قرآن درباره روح و درباره هویت انسان توفی است، درباره بدن تماثل است. بله، اما حالا بنان اوست، الان هم که مثل شد بنان اوست. در سوره مبارکه یاسین که محور اصلی مستشکل بود که من یحیی العظام و هی رمیم، اونجا فرمود که خدای سبحان که اصل را آفرید مصر را می آفرید. در آیه محل بحث، یعنی آیه 98 سوره مبارکه اسراء، اونجا هم دارد به این که آیه 99 سوره اسراء همین محل بحث، فبود قادر را ان یخلق مثل ها. در سوره مبارکه اذا وقعه، اونجا که سخن از بدن مطرح است، اونجا هم سخن از امثال است. در سوره مبارکه اذا وقعه آیه 57 به بعد این است: نخلو خلقناکم فلولا تصدقون. افرأیتم ما تمنون، به پدر و مادر خطاب میکند که کار پدر و مادر امناست. امنا یعنی نقل و نطفه، من موضع الى موضع آخر، همین. افرأیتم ما تمنون، پدر و مادر خالق نیستن، اینا ممنین، ناقل نطفه، من موضع الى موضع آخر. افرأیتم ما تمنون، انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. نحنو قدرنا بینک الموت، بعد نفهمد به ما نحنو به مسبوقینه حالا ان نبدل امثالکم و ننشعکم فی ما را تعلمون. ما مسبوق نیستیم که کسی جلو بیفته جلوی ما رو بگیره، او بشه سابق، ما بشه مسبوق. گاهی میفهمد به ما انتم به معجزین، شما قادر باشید ما را عاجز بکنید، این چنین نیست. گاهی فهمید ما مسبوق نیستیم، گاهی فهمید شما معجز نیستید، شما بخواد جلوی قدرت ما را بگیرید نمیتونید. بخواید جلوتر از قضا و قدر و اراده ما حرکت کنید، نمیتونید. ما همچنان نحنو قدنا بینکم الموت به ما نحنو مسبوقین، ما سابقیم. اراده الهی، قضای الهی، قدر الهی سابق است. خب بعد فرمود ما چیکار بخوام بکنیم که شما نمیتونید جلوی ما رو بگیرید؟ ما میخوام امثال شما رو خلق بکنیم در بعد، شما نمیتونید جلوی ما رو بگیرید. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین علا ان نبدل امثالکم. بالاخره این بدن که پوسید بدن دومی، دومیست دیگر، دومی که نمیتونه این اولی باشه. اگر در مسئله روح گفته میشود که روح معاد این روح دنیاست، به که از بین نرفته، کامل تر شده. بله مثل کسی رفته مکتب و بعد کامل شده و شده مجتهد مسلم یا استاد دانشگاه، این دیگه کامل شده که از بین نرفته. دوتا که نیستن، که خابیده ها بیدار شدن، دوتا نیست. و اما وقتی یه بدن خاک بشه دوباره بخواد بسازن، این میشه مثل، چون دومی شبیه اولی است. اگر اولی بود که دیگه عدم بین خود شیء و خود شیء که فاصله نمیشه که. رضا فرمود الا ان نمدل امثالکم. نه، این درباره معاد است. اینا چون گفتن که وننشأکم فی ما لا تعلمون، اینا منکر معاد بودن. چون منکر معاد بودن فبود ولقد علمتم نشأة الاولى فلا تذکرون. شما که دنیا که یادتون نرفته که، خب دنیا رو که خلق کرد، نشأة الاولى رو که خلق کرد، نشأة ثانی هم مقدور اوست دیگر، نشأة ثانی که آسان تر بود باشه به حسب ظاهر. خب این درس پس بعد دیگه هویت این اعضا و جواهر به روح، روح درک میکند دیگر. وگر اگر روح صرف نظر بشه، توجهش از بدن کم بشه، مثل کسی که تو اتاق عمل ببرن، این بدن رو تکه تکه میکنن، هیچ دردم احساس نمیکنه. درد احساس درک است، درد مال روحه. روح اگر توجه داشته باشه به بدن درد داره، اگر توجه نداشته باشه درد احساس نمیشه. این سلب توجه یا به استغراق روح در جانب ملکوت است که روح به عالم دیگر توجه داره، به بدن توجه نداره. مثل اون جریان مشت مبارک است امیر سلام الله علیه که تیر را از پا در آوردند و احساس نکرده. یا نه، بدن قابلیت ندارد که روح او را اداره کنه، مثل همین حالتی که در اتاق عمل هست. این بدن را تخدیر میکنن با تزریق آمپول و مارند آن، این بدن دیگه لایق نیست مجرای تدبیر روح باشه. این فاصله هست، گاهی در اثر استغراق روح هست در جانب دیگر که به بدن توجه ندارد، درد احساس نمیکنه. گاهی در اثر عدم لیاقت روح است برای اینکه مجرای روح باشه، مثل همین حالت تخدیر. بدن کاری که انجام میده به وسیله روح انجام میده، درکم میکند به وسیله روح و شهادت هم میدهد باد به وسیله روح. غرض اینه که هر جا سخن از روح است عینیت یک، هر جا سخن از شخص است عینیت است دو، هر جاش سخن از بدن است مثلیت است. این یه تعبیر. وقتی که این آیه سوره مبارکه نساء را مورد نقض قرار دادن، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، آیه 56 سوره مبارکه نساء این است: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان الله كان عزیزا حکیما. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، خب در مدینه حوزه علمیه داشتن و شاگردان تربیت میکردن، اونجا دیگه زنادقه و امثال زالک نبودن یا کم پیداشون میشد، ولی ایام حج وقتی مکه مشرف میشدن طواف میکردن، در کناری قرار میگرفتن تا تا اینکه هر کسی سوالی داره، اشکالی داره، بیان حضورشون اشکالاتش مطرح کنن. در احتجاجات مرحوم تبرسی جلد دوم صفحه 256 این سوال هست، از احتجاجات وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. حفص ابن قیاس میگوید که من وارد مسجد الحرام شدم، شهدت المسجد الحرام و ابن ابي الاوجا يسأل ابا عبد الله علیه السلام عن قوله تعالی كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حفص میگوید من وارد مسجد الحرام شدم که ابن ابي الاوجا اون زندیق معروف خدمت حضرت امام صادق سلام الله نشسته است، در این باره این آیه اشکال میکنه. به حضرت عرض کرد که خب این پوست اول سوخته شد و کیفر خودش دید، این پوست دوم گناهش چیه که باید بسوزه؟ آیه این است که هر وقت این پوست ها سوخته شدن و وسط خاکستر در آمدن، ما پوست جدید می رویانیم. ابن ابی الاوجا میگه که ما ذنب الغیر، این که خدا فرمود بدل اللهم جلودن غیرها، این جلد دوم چه گناهی کرده؟ حفص میگوید وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در جواب ابن ابی الاوجا فرمود هیه هیه و هیه غیرها، این پوست دوم غیر از پوست اول است، یک این پوست اول است، دو از نظر بدنی و جسمی حساب بکنی بله این دومی غیر از اوله، اما پوست که گناه نکرده، نه پوست اول نه پوست دوم، مگه پوست اول گناه کرده که شما را قبول کردی؟ در هر دو حال انسان است که گناه میکنه، مگه پوست اول گناه کرده؟ میبینید گناه را نه شخص میکند. لذا در بحث قبلم داشتی وقتی شخص سخن میگوید میگن اقرار کرده، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، اینو میگن اعتراف کرده. اما وقتی دست و پا حرف میزنن میگن شهادت داده، شاهد غیر از متهم است، شاهد غیر از مجرمه، این دست که گناه نکرده. لذا انسان به این دست و پا و جرود میگوید لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء. خب اگر دست گناه کرده، دست حرف زده، باز بگیم دست اعتراف کرده. ما یه شاهد عادل داریم که صادق است و قولش مورد قبول. این شاهد صادق که قولش مقبول است و مسموع علیه متهم و مجرم داره حرف میزنه. این ابن ابی الاوجا متوجه نشد، خیال کرد که پوست اولی گناه کرده، پوست دوم گناه نکرده. وجود برای که حضرت هم جوابهای افراد را برابر استعدادها اونا میدن، در خیلی از موارد به اون نکات دقیق اشاره میکنن که نه پوست اول گناه کرده نه پوست دوم، گناه شخص میکنه، این انا ابزاره. بله خود این شخص به عنوان نیروی لامسه، نیروی محرکه، قبض و بسط داره، این مرحله نفسه. این گوشت و پوست ابزاره، مثل قلمه، منتها عضو ابزار متصله. این گوشت و پوست منهای اون نیروی مدرکه که مال نفس است، مثل قلمه، کسی با قلم شهادت دروغ بده، خب قلم هم در قیامت شهادت میده، زمین شهادت میده، مکان شهادت میده، در مسجد شهادت میده، مسجد شفایت میکنن. این ابزار که هیچ کارن، اینا که اهل حرف نیستن، که اگر اون نیروی مدرکه بخواهد حرف بزنند که جای تعجب نیست. خب نیروی ناطقه، نیروی سامعه، نیروی باصره، همه اینا مدرکن، اگر درک بکنن دو حرفاشون رو بذارن که جای تعجب نیست. اما پوستی که درک نمی کند، پوست یعنی پوست، نه نیروی لامسه که در پوست است، نیروی لامسه ماره نفسه، پوست یعنی پوست. او میگه چرا افزدی؟ چرا شهادت دادی؟ قال انت انا الله الذي انت كل شيء. خب همون ذات اقدس الهی که سنگ ریزه رو حرف در میاره، استون حنار رو میرارونه، اشکش در میاره، همون خدا هم بالاخره پوسته رو حرف در میاره دیگه. بنابراین وقتی سخن از پوست باشه، نه اولی گناه کرده نه دومی، وقتی سخن از نیروی لامسه و نیروی مدرکه و اون نیروی که قبض و بست به دست اوست و این دست رو کار میگیره، این یکیه دیگه، این دوتا نیست که، این مجده باید بسوزه دیگه. اینا دیگه ابن ابوالحجه حالش نمیشد که. اون روزها این مطالب مال اوحدی از اونها بود. یه هشام ابن سالم میخواد و هشام ابن حکم میخواد و سالها درس میخواد و وجود مبارک امام صادق هشام را به اون عظمت ستود و گفت که مثل تو کم است و به دیگری گفت تو با هر کسی مبارزه مناظره نکن، ولی این مبارزه مناظره بکنه، برای اینکه اینکه تطیر و تقیه یه قدر اوج میگیری بعد فراز بکنی و سقوط میکنی، اما با هوا یتیر و لایقه او اوج میگیره و نمیفته. اینا را امام صادق تربیت کرده. اما در برابر ابن ابوالحجه فبود هیه 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 غیروها، این دومی و الحق با شماست غیر از اولیه، ولی هر دو به یک جا مرتبطن، هر دو ابزار یه روحن، هر دو ابزار یه انسانن. بنابراین ما خدا بیگانه رو عذاب نکرده، خود اون مجرم دارد عذاب میکند. اصالت با روح است، ولی انحصار که مال روح نیست. این روح همونطوری که بخواد لذت ببره با بدن لذت میبره، این روح اگر بخواهد لذت سیر شدن ببره باید آب خنک بنوشه با همین بدن تا لذت ببره، اگر بخواد تنبیه بشه باید با بدن تنبیه بشه. اگر یه موجود نظیر فرشته محض بود، او اولا عذاب نداشت و لذتش هم روحانی بود، هم بیان نورانی هست. امیر سلام نورانی که در خطبه اول نهج البلاغه است که فرشته ها با ذکر حق بدون غفلت و سهو و نسیان و خواب زندگی میکنن، اون میشه مجرد محض. اما اگر یه موجودی نفسانی بود، یعنی در مقام فعل و تدبیر به بدن نیازمند بود، لذتش با بدن است، دردش هم با بدن. اونگاه گفت به این که حفظ میگوید من دیدم که ابن ابوالحجه در دنباله سوالاتی که داشت به وجود مبارکه امام صادق سلام الله عرض کرد که این که شما فرمودید هیه هیه و هیه غیروها، یه مسهل بزنید که ما برامون روشن بشه. قال فمثلی فی ذلک شیئا من امر الدنیا، از امور دنیا یه مثال بیارید که ما هم غیریتش بفهمیم هم عینیت رو. یه مثال ذکر کنید که شبیه ممثل باشد، هم غیر باشد هم عین. قال نه، بله مثال میزنیم برای شما. ارأیت لو ان رجلا اخذ لبنتا فکسرها ثم ردها فی ملبنها فهیه هیه و هیه غیرها. فرمود این خشت قالب گیرا رو که دیدی، اینا یه قالبی دارن، یه مقدار گل آب آمیخته رو در اون قالب می‌ریزن میشه خشت. حالا اگر گذاشتن تو کوره میشه آجر، نه که همون خشت است. این تو آفتاب می‌ذارن میشه خشک، میشه خشت. فرمود اگر این لبنه را، یعنی این واحد خشت را که در اون ملبن، یعنی آلت قالبگیری بر اون قالبگیری گذاشتن، او رو گذاشتن، بعد دوباره این قالب کنار بذارن، این خشت را خرد کنن، پودر کنن، نرم کنن، به صورت خاک در بیاد، دوباره قالبگیری کنن، این خشت دومی همون خشت اولیست از یک جهت و غیر اوست از جهت دیگر. غیر اوست برای اینکه زمانهاشون فرق میکنه و ماننده اون، این اوست برای اینکه قالبشون یکیه. همون این مثل است دیگه، مثل که نباید جمعی خصوصیات ممثل را داره باشد. فرمود ارائیت لو ان رجلن اخذ لبنتن فکسرها، این تاش تای وحدت است مثل تمر و تمره، ثم ردها فی ملبنها، دوباره این لبنه را در ملبن اون قالب بریزد، فهیه یعنی این لبنه دومی، هیه همون لبنه اول است، وهیه یعنی لبنه دومی، غیرها غیر لبنه اول است. او هم بالاخره ساکت شد ولو نپذیرفتنا، برای اینکه اشربوا فی غروبهم العید. یه مطلبی رو مرحوم کاشف القطار رضوان الله علیه دارد، کسانی که میخوان تو فقه کار کنن، کسانی که بالاخره رشتهشون رشته فقهی نیست، خب حالا همین مقداری که در حوزه رایج هست بخونن کافی، اما کسی واقعا بخواد تو فقه کار کند، چند تا متنی که بالاخره باید یا اون هنر رو داشته باشه به تنهایی مطالعه کنه، یا با کسی مباحثه بکنه، یا برای کسی تدریس بکنه که بالاخره با اینها آشنا بشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله دارد که من فقیهی به حدت ذهن کاشف القطاع ندیدم. این یجب و یحرم، یجب و رحم بی رحرم، مثل موم تو در مشتش بود، یه فقیه فعلی بود. الاحوت کذا، الاحوت کذا، اینا کم تو فرمایشات مرحوم کاشف القطاع است. این همونطوری که قبلا هم عرض شد، یه دور اصول فقه، اصول دین مختصر اولش است، بعد یه دور اصول فقه مختصر اولش است، بعد اون فقه، البته متاسفانه دور فقه کامل نیست، ولی بسیار از این اصول فقهی رو داره. یه آدم عقل‌گرای فهل جدی هم بود. تو کتاب وقفش، همین کشف القطاع، در کتاب وقت این جریان امضایی که مرحوم میرزا قمی نسبت به فتحعلی شاه کرده، اون ابلاغ و بخشنامه رو داده، این تو همین چیز هست که اون معلومش آثار ولایت فقیه چقدر قوی بود. بعد دارد اینا که چون روس که حمله کرده بود، تعبیر ایشون در کشف القطاع هم اروس اروس، این نمیدونم شما قبلا این کفشایی که میپوشیدن اروسی اروسی یادتون باشه یا نه، این چون از روسیه آمد اونا گفتن اروس اروس، این کفشا رو گفتن اروسی اروسی. بعضی از این بناهای خاصم که داشتن، کتیبه ها یا پنجره ها رو میگفتن اروسی، چون شبیه همون که از روس به اروس آمده بود. ایشون میگه این طلاب لازمه که برای حفظ نماز جماعت امام جماعت بشن، و در میدان جنگ قشون به تعبیر ایشون میرن، سرباز میرن، این مبلغین اسلام برن، این روحانیون برن، این علما برن، وعازشون باشن، مبلغشون باشن، همینی که تو دفاع 8 سال مقدس همینطور این کار میکردن، طلبه ها میرفتن امام جماعتشون میشن سخنران میشن در مسائل شرعیشون میگفتن. یه کتاب قیمیست بالاخره، چون آدم عقلگراست. در بخش کتاب وقفش صفحه 369، طبق این چاپ رحلی قدیمی که ما داریم، در صفحه 369 همین کشف القطاع که مجموعی است از طهارت و صلات و وقف و زکات و خمس و اینها، اونجا می فهمد که وقف باید ملک باشه، باید موندنی باشه، باید قصد قربت داشته باشه، مثلا قبض بشه اینها، حالا بر کی وقف بکنن؟ فهمد به این که وقت باید بر کسانی باشه که این شرایط داشته باشن. حالا ملاحظه فهمید عقل‌گراییشون و آسیبی که حوزه های علمی نجف و امثال نجف این اخباری ها دیده، چجور این آیون رو وادار کرده که در کتاب های رسمیشون اینجور فتوا بدن. می فهمد به این که یکی از شرایط وقت این است که الله تترتب علیه تقویت و اهل الباطل، وقت نباید طوری باشد که تقویت اهل باطل و روترت درست بود. فی اصول او فروع مال او ذره به بدونهی فلا یسه الوقت علی الزنات و الفواهش و السراق و المحاربین مع ملاحظت الوقت، مادامی که این وقت دارن وللکفار والمخالفین والاخباریین الغاسرین اول معاندین للمجتهدین. اینا که جوری تفکر عقلی رو میگرن، جوری تفکر اجتهادی میگرن، نمیشه مال رو برای اینا وقف کرد. از بس اینا آسیب دیدن از دست این قشریون. خب منظورم از این کتاب شریف کشف الغطا عبارت صفحه 5 همه این مجموعه است. در صفحه 5 فرمود به این که خب معاد حق است، حرفی درش نیست، هم جسمانی حقه هم روحانی حقه. اما حالا ما تحقیق بکنیم بفهمیم که این دومی عین اولیست یا مثل اولیست، اینا واجب نیست. اگر اینا واجب باشه خب توده مردم مشکل علمی دارن، مشکل اعتقادی پیدا میکنن. این تحلیلات مال فضلا و حوزویون دانشگاهی هاست. و اگر برای توده مردم واجب بود که تحقیق بکنن که آیا این بعد دومی مثل اولیست یا اولی، از اولی وقت سالیان متوادی باید درس بخونه دیگه. فرمود به این که در بخش پایانی صفحه 5 فرمود ولا تجب المعرفت على التحقيق التي لا يصل لا يصلها الا صاحب النظر الدقيق كل علم بان الابدان هل تعود بذواتها او انها يعود بذواتها او انما یعود ما یماثلها به حیاتها. اینا دیگه واجب نیست. همین که یک کسی معتقد باشد انسان در قیامت زنده میشه، کیفرش میبینه، بهشش هست، جهنمش هست، حساب هست، صراط هست، میزان هست. اما حالا میزان چیه، حساب چیه، تطاهر کذب چیه، درکات جهنم چیوریه، درجات بهشت چیوریه، انسان به عینه میاد یا به مثله میاد، اینا دیگه بر مردم واجب نیست. خب البته یه محقق میخواد تحقیق کنه، این راهش بازه، اما برای توده مردم اینا واجب نیست. و ان الارواح هل تعدم کالاجسام او تبقى مستقرتن حتی تتصل بالابدان عند المعاد و ان المعاد هل یختص بالانسان او یجدی علی کافت ضروب الحیوان و ان عودها به حکم الله دفعی و تدریجی و حیث لزمه معرفت الجنان و تصور النیران لا یلزم معرفت وجودهم الان ولا العلم بانهما فی السماء و فی الارض او یختلفان و کذا حیث یجب معرفت المیزان لا یجب علیه معرفت انها میزان معنویه او لها کفتان و امثال ذلک. این رو صفحه 5 رو ملازم فرمید. بنابراین تحقیق مسئله این شد که عین انسان در قیامت هست، درباره روح هم عین روح در قیامت هست، درباره بدن برابر راهنمایی های قرآن عین مثل اوست، و اونچه که مربوط به بدن مربوط به حقیقت انسان یا مربوط به راه روح انسان بود، تعبیر قرآن همونطوری که تو سوره مبارکه سجده آمده فرمود هیچ گم نمیشید، هیچ کم هم نمیارید، توفی دارید و توفی چون هم متوفی شما هم خداست و فرشتگان الهی. چرا دیگه همونجا دارد که به زن برمیگرده، میگه همون کسی که انشاء مره نمیتونن یخلق مثل ها. براد فرمید آیه 80 سوره مبارکه 79 به بعد و 80 و 81 فرمود اولیس الذی خلق السماوات و الارض بقادر علی ان یخلق مثله. 79 که اشکار است دیگه، برای ما مثل همین ایجاد میکنیم، این که پودر شده، اون اصلا فرض ندارد. اگر دوتا هستن بالاخره دومی غیر اولیست، کدومش معاد کدومش مبدا؟ اگر این باشه که نمیشه گفت این هم مبدا است هم معاد، که اما چون مثل است میشه گفت اون اگر کثرت هست، اگر دو هست یقینا تفاوت دارن دیگر. مگر میشه که کثرت باشه و تفاوت نباشه؟ می اجتماع مثل این چرا محال است؟ یعنی جمع نقیزه میشه. اگر بگیم الف و با مثل همان به جمع شدن، چون آخر خود اجتماع مثل این، خود اجتماع زده، اینا محال به ذات نیستن. اینا محارب العرز هم. چون به جمع نقیزه این برمیگردن محالن. لذا اجتماع ضدین بدیهیست نه اولی. اجتماع مثلین استحالش بدیهیست نه اولی. بدیهی اونه که دلیل دارد ولی نیازی به دلیل ندارد. اولی آنه کسی دلیل بردار نیست. دو تا چهار تا بدیهیست نه اولی. اونه که اولیست این که نقیزه جمع نمیشه. وجود عدم نیست. دیگه چرا بر نمیداره؟ اینو ما مضطرم درک کردن. اضطرار چرا میگن اضطرار؟ بلی که ما در برابر امر ضروری قرار میگیریم. نمیتوانیم نفهمیم. نمیتوانیم در خلاف او سخن بگیم. میشه مضطر. کسی نمیتونه بگه من دو تا چهار تا یا اشتبا نقیزه رو درک کردم ولی نمیخوام بفهمم. نمیخوام بفهمم نیست. او فهمیده قبلا. اجتماع مثل این محال چرا؟ چون جمع نقیزه میشه. باز چرا؟ برای اینکه اگر اجتماع شد یعنی هیچ میزی نیست. ولی وقتی چون مثل اینن کثرت است، پس بنوش میزی دیگه. اگه کثرت نباشه که این یکی و اون یکی نداره، اون یکی و یکی نداره که. چرا شما نمیگید عرف کثیر است؟ برای که ممیز در کار نیست. اما گفتید الف مثل باز با مثل الف هست. الف یه خصوصیت داره، اینجاش اینجاست، با یه خصوصیت داره اونجا جاست، ولی جنسشون، فصلشون، نوعشون، عوارضشون، احکامشون یکیه. اگر مثل شد حتما غیر است و اگر غیر شد میتواند مباین باشد، میتواند مثل. اونا گفتن من یحیی العظام و هی رمیم، فرمود ما میتونیم مثلش خلق کنیم. اونم ساکت شدن. دیگه نمیتونن بگن این، برای که این که رفته در همونجا هم سخن از مثلیت است. والحمدلله رب العالمین.